أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين سیو سومین ادب از آداب شاگرد با استاد بحث شهامت شاگرد در اعتراف به عدم درک مطلب علمی است. این بحث هم مثل بحث جلسه گذشته که بحث حیاء عاقلانه و احمقانه است، یکی از بحث‌های ریشه‌ای و مهم ما هستش. بحث حق و باطل که یکی از بحث‌های کلیدی هست، مثل بحث فطرت و طبیعت، مثل بحث نسبت، اینا بحث‌های کلیدی و پایه‌ای هستن و بحث حق و باطل من خواهشم این هستش که دوستان مطالعه روی این موضوع رو بهش اهمیت بدن، حق و باطل بودن. خداوند تبارک و تعالی از ما خواسته که به هیچ چیز تعلق نداشته باشیم مگر به حق. حق از هیچ چیز طرفداری نکنیم مگر از حق. هر قیدی، هر وابستگی و هر تعلقی رو از خودمون قطع کنیم مگر وابستگی و تعلق به حق. در قیامت هم بر اساس تطبیق روح با حق ما رو می سنجن. یادتون هست در بحث نسبت گفتیم که در بیرون از رحم یعنی عالم دنیا ما یک شرایط زیستی ثابتی داریم که همه بچه هایی که متولد میشن فقط و فقط با همون شرایط زیستی سنجیده میشن. اون شرایط زیستی دنیا هست، ثابت هم هستش، یعنی یک میزان ثابت ما بیشتر نداریم در عالم دنیا. در اون میزان ثابت میسنجیم که تولد یک بچه زیر مجموعه کدام یکی از این پنج مجموعه اصلی تولد ها، یعنی مجموعه های ناقص، ضعیف، بیمار، قوی و سالم و قوی به وجود میاد، قرار میگیره. در حرکت از دنیا به آخرت هم ما یک میزان بیشتر نداریم اون طرف، یعنی همه روح ها که متولد میشن به آخرت بلا فاصله بعد از مرگ انسان وارد عالم برزخ میشه و به صورت خیلی قوی ترش بعد از برزخ وارد قیامت میشه، یک میزان بیشتر حکومت نمیکنه اون طرف، یعنی یک شرایط زیستی بیشتر اون ور نیستش. خوشبختی و سعادت، درجات سعادت که در کدوم درجه از درجات سعادت قرار داره، در کدوم درجه از درجات بهشت قرار داره، یا اینکه در کدوم درجه از درجات جهنم قرار داره، میزان عذابش چقدر هست، چند سال هست، چند قرن هست، چه نوع عذابی هست، همه بسته به این هستش که این روحی که از اینجا داره در میان چقدر تطبیق با اون شرایط سالم داشته، شرایط زیستی داشته باشه. اونجا هم میزان وجود داره. قرآن در یک جمله هم میفرماید در قیامت میزان وجود داره، در جاهای دیگه فرمود و نزع الموازین القسط، اونجا ما میزان میذاریم، ترازویی هست که افراد باش سنجیده میشن. اما ترازو برخلاف تصور خیلی از عوام الناس واقعا اینجوری نیست که اونجا مثلا یه دو تا کفه‌ای باشه توش مثلا اعمال خیر رو بریزن اونور مثلا اعمال شر رو بریزن. اینا که صورت مادی نداره که، کسی وزن کرده این نیستش که از نظر مادی بخوام بریزن اونجا. خیلی فکر می‌کنم واقعا اونجا بریم مثلا یه دو تا ترازو گذاشتن، یکیش مثلا دو ترازو خیلی بزرگ به اندازه این مثلا یه کره زمین و یه کره دیگه هم اون طرف، و خلاصه یه چیز بزرگ عظیم، یه ترازوی خیلی بزرگ دست خداست و خلاصه خدا میکشه اونجا. همونطور که در دنیا هم ترازو هست، کل نظام زیستی دنیا یک ترازو هستش، یک میزان هست برای سنجش انواع تولد ها. نظام آخرتی خودش ترازو هستش، خودش میزان هست. به محض که وارد بشی خود رفت تو میزان خود به خود، ولی چیز دیگری به اسم میزان اونجا وجود نداره که بیان بسنجن. نزع الموازین القسط هست، اونجا موازین قسط هست و میسنجن. اما چی؟ این میزان چی هست؟ والوزن یوم اذن الحق، وزن حق اونجا، یعنی افراد و جدای از این که چی هست، زشت است، زیباست، عالم است، جاهل است، فرزند که است، آیت الله زاده است، امام زاده است، نمیدونم هر کیش میخواد باشه، این میاد تو نظام حق و سنجیده میشه. بسته به این هستش که این روح چقدر با حق تطبیق داره و چقدر با حق پیوند خورده. به هر حال میزان حق هستش. این که چه کسی با اون میزان حق در آخرت پیوند داره بسته به این هستش که اینجا چجوری باشه، اینجا چقدر با حق پیوند خورده باشه. حق هم شناختنیست، یعنی اول باید بشناسیش، تا معرفت نسبت بهش پیدا نکنی نمیتونی رعایتش بکنی. حق رو باید بشناسی و فضیلت حق رو باید بشناسی. علی علیه السلام میفرماد کسی که فضیلت حق رو نمیشناسه دست از باطل هم نمیتونه برداره. بحثای زیبایی دارم این رو میرسم که انشاءالله در بحث نسبت براتون عرض خواهیم کرد. میفرماد هر کس که منفعت حق رو نشناسه دست از نظره باطل برنمیداره. حق شناختنیست و منفعتش، باید بدونی که این حق خیلی منفعت داره. حق حقه و باید هم باشه. همونطور در جلسه قبل گفتم کسی میتونه از حیاهای احمقانه دست برداره که حق رو بشناسه، و کسی میتونه شجاعت در کنار گذاشته و غلبه بر حیاهای باطل و حیاهای احمقانه داشته باشه که حق رو کامل بشناسه. و بدون این باید بشه، لذا دیگه وقتی حیا نمیکنه دیگه، چون اجرا میخواد بگم حق این چرا حیا بکنم. در قرآن هم میگه، میگه خداوندم حیا نمیکنه از این که حقو بگه. حق حق تنها چیزی است که شایسته است که انسان باش پیوند بخوره، تنها چیز. قومیت، ملیت، اعضای خانواده، نمیدونم نژاد، نسب، رفیق، همکار، دوست، فرزند، همه اینا خطرناک میشن. اونو که انسان قرار حق رو رعایت کنه. قل الحق ولو کان علیک، حقو بگو حتی اگه به ضرر خودته، چون حق باید التزام بهش داشته باشه. غیر از اون جهنم هستش. و همه انسان تو همین دو مقوله امتحان میشن، حق و باطل. در معامله و تجارت یک کسی میخواد سود ببره، فکر باید بکنه چه سودی که حق هست چیه، به اون راضی باشه، و سودی که باطل هست بهش میل پیدا نکنه. در چیزهای دیگه هم همینطور. افرادی که جلوی پیغمبر می ایستادن گرایش های باطلشون نمی ایستاش که حق پیغمبر تحمل کنه. طرف میگه یه موقع راضی مسئله شرعی قرار میگیره، امر نژادیش نمیذاره، امر نژادی اون نمیذاره، مثلا میگیم بابا این خلاف ما لورا مثلا این وسط خراب بشه، حق چی هستش؟ تو لوری تو یعنی چی؟ ما ترکا اینجوری میشه، تو مال حق باش. این خیلی اهمیت بچت خلاف کرده، میدونی که پامش دعوا میکنی، با اینکه فقط خودت بچته داری دعوا میکنی، اما میدونی حق و بچت نیستش، حاضر نیست بچت بگی بشین سر جاش، بچه من اشتباه کرد، آقا من معذرت میخوام. در بحث علمی هم همینطور هستش. رسیدیم به موضوع ادب. در بحث علمی اونی که فقط شاگرد و استاد باید بهش تعلق داشته باشن حق هستش، حق، هیچ تعلق دیگه نباید داشته باشه. برای همین باید آزادانه بحث کنن، شجاع باشن، جسور باشن، بحث کنن و دنبال حل مطلب باشن. اگه شاگرد فهمید اشتباه کرده نمیفهمه، بگه نمیفهمه. استاد هم همینطور، تو آداب استاد جای خودش مذکور هستش. او هم همینطور، اگه ببینه شاگرد یه امر حقی رو میگه اعتراف بکنه، ببینه که بله حق با شما هست، درست هستش. خیلی خطرناک است تعصب نسبت به خود، به علم خود، به معلومات خود، به خانواده. تعصب کلا، عصبیت یعنی جهنم، عصبیت یعنی جهنم. تعصب خیلی خطرناک هستش. امام سلام الله تعالی علیه یکی از بزرگان نقل میکرد که من از قم به تهران همراه امام میومدم، به امام گفتم که آقا خدا رو شکر که شما به ایران اومدید، یه همچین چیزی یا در ایران هستید یه همچین چیزی یادم نیستش. فهمودم برای چی؟ گفت من عرض کردم امام چون قم قوی شد، حوزه قم قوی تر از نجف شد. امام فرمود شما از دایره توحید خارجید، آقا شما مشتکید. این حرفا چی؟ قم قوی بشه ضعیف بشه، نجف قوی بشه ضعیف بشه؟ بر توی این قاعده هست که وقتی امام از فرانسه داره میاد تهران بهش مصاحبه میکنه چه احساسی داره، میگه هیچ. کی میفهمه اینو؟ اون که با این اندیشه امام آشناست، حق. من قراره برم عراق تبعید میام عراق، قراره برم کویت میام کویت، قراره برم فرانسه میام فرانسه، قراره بیام ایران میام ایران. این یعنی چه؟ این ولی قوی تر بشن. این در جناح بندی ها میدونی چقدر پا رو حق گذاشته میشه؟ خیلی خطرناک. در جناح بندی من تو مجلس نشستم، وزیر جناح مقابلم رو میخوام بیان استیزاش کنم، باید بینم که واقعا قابل استیزا هست نیست. اگه قابل استیزا، من علکی موقع نرم اونجا استیزا کنم، علکی ببافم یه چیزی اونجا برای استیزا کردن وزیر. سلام علیکم. اگه واقعا آدم فاضلی هست، لایقی هست، مجد رأی اعتماد بدم، باید خدا در نظر بگیرم، نه که بگم این اگه رأی بیاره فردا جناح ما چیز میشه. این خطرناک است. اگه واقعا آدم لایقیه، برای کشور به درد میخوره، به درد میخوره. من اومدم عوضش کردم چون تو جناح من نیست، این میشه تعصب و میشه جهنم. بنده شدم وزیر کشور، دیدم از این 24 تا استاد 4 تا دونش استاندارایی هستن که آدم های بسیار قابلی هستن، ولی تو خط من نیست، با مثلا جناح من سازی کنم، ولی واقعا خیر به مردم میرسه، آدم توانا و قابلی هستن، برم عوضشون بکنم، این میشه چی؟ خطرناک هست. رفتم توی یه جا مدیر شدم، تو حوزه مدیریتی خودم، بعدشم قلقم کردم آدم رو. خیلی خطرناک. حق خیلی مهم است برادران. میگم الان این هم مثل اون بحث و مثل بحث نسبت و مثل بحث تغذیه خود رشته دراز دارد. من فقط یه معرفی اجمالی، بسیار اجمالی دارم خدمت شما میگم، و حتما توصیه میکنم دنبال این بحث به صورت جدی باشید. این هست که اگر حل بشه خیلی از مشکلات روحی و روانی و عقیدتی ما حل میشه. شایدم همینطور در درس اگر نمیفهمه یه مطلب رو بگه نمیدونم، تعصب نداشته باشه علیکی بخواد جواب علیکی بده. استاد هم همینطور، حق چی هست آقا نمیدون. مرحوم شیخ مرتضی انصاری رحمت الله علیه سوال میکردن ازش، معروف بود که ایشون هر وقت نمیدونه سه مرتبه بلند میگفت ندانم 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 نمیدونم، جلو این همه مجتهد داد میزد که من نمیدونم، سه مرتبه هم تاکید میکرد نمیدونم. مثلا خیلی اهمیت داره حق. شما از سیره علما بحثای ما مهم میداریم که اینا چقدر دنبال حق بودن. مرحوم قزوینی از رحمت الله علیه اونجور که آدم هستش با مرحوم فیض بحث میکنه، مرحوم قزوینی غلبه میکنه در مثلا، فیض محکوم میشه، فیض هم کاشان میره و اون هم محل خودش، اونجا میفهمه که اشتباه کرده، میفهمه که اشتباه کرده، پا میشه پیاده میاد تا کاشان و در میزنه در خونه فیض رو، میگه یا محسن و قد عطا کلمسی، در میزنه بیا آقا من اومدم به شما بگم که تو مطلب من اشتباه کردم، حق با شما بود. قید به حق چقدر سرسپردگیه به حق زیاده. خیلی مهمه در رأی دادن ها، در طرفداری کردن ها، در محبت ورزیدن، در تولا، در تبرع، در هر چیز دیگری همینطور است. اینو با توجه بکن. الا ماشاءالله ما داریم زن و شوهر با هم بحث میکنن، آقا واقعا که زنت حق میگه، این خیلی زشته که تو به هوایی که مردی بگی بعد افت ما مردیم بگیم معذرت میخوام حق با شما بود. یا بچه اگه حق گفت نگو برو بچه تو رو چه به این فضولی ها، با یه حرف اینجوری از موضوع قدرت صحبت کردن یه نفر رو ترسوندن پارو، نه بچه اگه دید تو داری میگی معذرت میخوام ببخشید بابا جون حق با شما بود، خیلی مریدت میشه. زنت اگه فهمید هر جا حتی ضرر خودت هم هست تو راستشو داری بهش میگی، اون میگه پای سر خدا میکنه نماز بخون. و حرفای قشنگ شما و حرفای حق شما رو میگیره، یه طرفه نیست. تعصب نداشته باش، یه اعتقادی به خانواده تو وارده در مقابل زنت، علکه مادر دفاع نکن علکه در مقابل همسرت، حق ببین چیه. ای مادرت واقعا تقصیر مادرت به همسرت بگو برده عزیز من تقصیر مادرم ببخشید شما کوتاه بیا فلان، ولی من تقصیرم هستش. یا اگه زنت مقصر است بی خود دفاع نکن ازش، مادرت بگو برده همسرم مقصر است نباید کار، حق خیلی مهم. بلا ماشاءالله ما حالا بحث داریم بحث حق و باطل، حتما از این اون باز تاکید دارم میکنم دفعه چندم هستش که بحثایی هستش که به هیچ وجه نباید ازش بگذرید و روش باید کار عمیق بکنید، و الا بدون این بحثا همین بحثای چند تا بحثی من دارم عرض میکنم، شناخت حق و باطل و فضیلت حق و اینکه حق چرا تبعیت کرده نیست، نمیتونیم زندگی درستی بکنیم. خیلی تبعات منفی پشت سر خودمون خواهیم گذاشت تو زندگیمون، خیلی تبعات منفی خواهیم گذاشت. فقط با التزام به حق هست. التزام به حق هم در درجه اول چی هست؟ شناخت حق هست. حق رو ما بشناسیم بعد ازش چیکار کنیم؟ تبعیت بکنیم. این با بدون مطالعه و آگاهی ممکن نیست، بدون مطالعه و آگاهی ممکن و همه حوض حق هم هیچ کس نمیتونه با عقلش بشناسه. حق باید شرع و وحی به ما بگه حق چی هست، چون حق خیلی فراتر از حدود اطلاعات ما و معلومات بشر هست و ادراک بشر هست. باید شناخت. مثلا وقتی میگن شما آقا جان یک مسلمان در خطر هست، یه دروغ بگو مسلمان نجات بده، یکی بگو آقا دروغ باطله. نه من با دروغ نمیگم. بعد مسلمان رو میدیم به کشت. این حق طلبه نیست، تعصب هم نیستش. وقتی اونی که داره میگه تو دروغ بگو مسلمان نجات بده جانش رو، درک اینو کی میتونه ما اینو بفهمونه؟ این رو هر درکی نمیفهمه که چرا اینجوری هستش. پس بیا این تعصبه دیگه. خب تعصبه. از اون طرف هم خیلی خطرناک هست مسئله چی؟ مسئله تعیین نشدن حدود تعصب، تعریف حدود تعصب. عده زیادی حزب الله ها رو چی میدونن؟ آدم های متعصب به معنای غیر منطقی، به مفهوم و معنای غیر منطقی میدونن. بیا با شما متعصبی. میما این تعصب نیست، این متعصب حق هست. مثلا حق یعنی این تعصب، حق یعنی این نوع تعصب. این تعصب خودش جزی از حق هست، ولی شناخت این کار راحتی نیست. یعنی اونجا که ممکنه شما تعصب داشته باشید، تعصب یعنی چی؟ و حق باید حق باشه. حتی اونجایی هم که ما میگن متعصب باشید، این تعصب باید در قالب حق قرار بگیره، تناسب با حق داشته باشه، یعنی دلیل داشته باشه، در مجرای حق بگنجه تا بشه این تعصب رو اجراش کرد. و الا ماشاءالله. خب حالا این مقدمه رو عرض کردم براتون که این خوب جا بیفته. اگر استاد درباره مطلبی که هدف آن برای شاگرد کاملا واضح و روشن نیست سوال کند، مثلا به او بگوید آیا مطلب رو فهمیدی، نباید در پاسخ بگوید آری فهمیدم، زیرا با چنین پاسخی مرتکب دروغ شده و نیز از درک و فهم صحیح سخن استاد محروم میماند. چون اگر بگوید نفهمیدم، استاد برای او توضیح میدهد و بدین طریق کمبود و نارسایی درک و فهم خیش را جبران مینماید. شاگرد نباید از اظهار عدم اطلاع و اعتراف به عدم درک مطلب احساس شرم و حیا کند، زیرا اگر اینم از همون شرم های چی هستش؟ حیاهای احمقان است. زیرا اگر او با شهامت به قصور و عدم درک خود اعتراف نماید و خواهان توضیح مطلب و اثبات آن گردد، از رهگذر آن مصالح آنی یعنی لحظه‌ای و آتی یعنی آینده خیش را تعمیم می‌کند. این خیلی مهم است. این حق مطلب رو باید دنبالش باشه و بفهمه چی هستش. اما مسائل آنی، حالا دو تا مسائل توضیح. مسائل آنی چی است که ما همون استاد بگم نفهمیدین؟ معذرت میخوام من نفهمیدم. نگی بعد فهمیدم استاد. خیلی ممنون. هی سلامم تکون بدید میتونی به معنی که دارم میفهمم. چون او بدین وسیله در صدد پاسداری و صیانت مطلب علمی برآمده است. مطلب علمی یعنی چی؟ یعنی حق. حق باید حفظ بشه، مطلب علمی باید پاسداری بشه. نه که بعد جا بیفته، بعد جا بیفته میشه باطل. و خود را از دروغ و نفاق و درویی حفظ میکند، از آن جهت که درباره مسئله ای که کاملا آن را درک نکرده است اظهار بی اطلاعی مینماید. نتیجه و بازده چنین اعتراف شهامت آمیز این است که استاد را به اهتمام خیش در فهم و گرایش و تمایل علمی خود معتقد میگرداند و بالاخره میفهمد که چنین شایدی از درایت و کمال عقل و تقوا و خیشتنداری برخوردار می باشد. مسئله آیندهش چیه؟ چون در سایه این اعتراف موفق به جبران کمبود فهم و درک علمی خود گردیده و حق و ثواب در قلبش جایگزین پایدار شده و به چنین شیوه و روش رضایت آمیز و خوی خوشایندی معتاد و معنوس می شود، یعنی عادت می کنه دنبال حق باشه، مطلب حق رو می خواهد و در مسیر زندگانی خود همواره گام‌های استواری در جهت حق و ثواب برمی‌دارد. خلیل ابن احمد عروضی می‌گوید موقف و جایگاه جهل و نادانی میان حیا، ظریفه، میان حیا و خودبینی و استنکاف و استکبار است. حیا، خودبینی، استنکاف، استنکاف یعنی قبول نکردن زیر بار و استکبار است، توضیح میدن ایشون. افراد خجول و کم خودبین و مستکبر همواره در جهل و نادانی متوقفند و نمیتوانند از چنین قرارگاه ابهام آمیزی برخیزند. کدوم قرارگاه؟ قرارگاه جهل. و گامهای خود را برای سیر به سوی هدف علمی به حرکت درآورند. با استکبار نمیشه دنبال حق رفت، با انکار کردن نمیشه دنبال حق رفت، با خودبینی نمیشه دنبال حق، با حیا هم نمیشه دنبال حق رفت. یعنی باید چه؟ باید در تبعیت از حق از این موانع حیا، خودبینی و استنکاف و استنکار و استکبار دوری کرد تا به حق برسیم. این لذا قرآن هم همین رو میگه. قرآن میفرماید که واستیقنت هم انفسهم، میفرماید اینها با اینکه یقین داشتن به مطلب و به نبوت پیامبر از روی تکبر و استکبار قبول نکردن. ابو جهل میگفت من میدونم حق با محمده صلی الله علیه و سلم، اما جواب دختر مدینه رو چی بدم؟ این میشه چی؟ این میشه یا دختر مکه نمیدونم یادم نه، این میشه استنکاف، زیر بار نمیدونم، قبول نمی کنم. 34 ایجاد آمادگی برای سرعت انتقال در فهم سخن استاد. باید ذهن شاگرد در جهت خواسته های استاد و در محضر او آنچنان دارای آمادگی باشد که اگر به وی دستوری دهد و یا راجع به مطلبی از او پرسش کند و یا به چیزی اشاره نماید، در اطاعت از امر استاد و پاسخ به پرسش ها و انجام خواسته های او آنچنان مهیا و حاضر و ذهن باشد که استاد را به تکرار مطلب و اعاده سخن وادار نسازد، بلکه باید به سرعت نظر استاد دریافت و حق مطلب را بدون لحظه تأخیر و تأمل ادا کند و استاد را به دوباره گویی نکشند. رحمت الله تعالی علیه مرحوم شهید اسلامی، یه صلوات به روحشون خط بفرمایید. اللهم صل على محمد وعلى محمد. یعنی شاید وظیفه داره مهیا سر کلاس بنشینه، مهیا داره کسل ننشینه، بازی نکنه، حواس پرتی نکنه، خوب دقت کنه استاد چی میگه، نظر استاد مطلب رو چند بار بگه. اونجا گفتش چیه در آداب قبلی؟ گفت استاد تکرار مطلب رو نخواد، وقت دیگران رو میگیره، خودخواهی داره میکنه دیگه. اینجا میگه خودش باید اصلا زمینه همین رو فراهم نکنه که استاد یه مطلب رو دوباره بگه، خودش باید طوری دقت بکنه که استاد گفت این جذب بشه. نه فقط برای اینا، برای دستورات دیگر استاد هم شاید باید مهیا بشه. شاید استاد دستور خارج از جلسه داد، گفت آقا فلان چیزو بردارید بیارید، اصلا طرف تو حواسش نباشه. شاید باید مثل فنر به بلند شه. استاد گفت مثلا احساس کرد شاید که استاد الان احتیاج به قلم داره، باید سری قلم رو بذاره جلوش، توجه باشه گچ نیست، ماژیک نیست، فلان چیز باید باشه. استاد نمیدونم اینا آداب های دیگه است که تو همین زمین است، فلان مطلب رو احتیاج داریم. استاد گرم میشه اصلا نمیتونه، حواس باشه باید یه پنجره رو باز کنه. شاید استاد صداش گرفته، یا بذاره جلوی استاد، حواسش باشه. تو همه جهات باید خودش رو آماده بکنه شاگرد. ادب 35 رعایت نزاکت و ادب در اخذ و عطا. اگر استاد چیزی به شاگرد اعطا کند باید با دست راست خود آن را دریافت نماید، یعنی شاگرد دست چپش دراز نکنه، دست راستش رو برای گرفتن. و اگر میخواد چیزی به استاد تقدیم نماید باید با دست راست خود آن را به استاد تقدیم کند. و اگر برگ و نبشتاری در اختیار استاد قرار میدهد باید فی المثل آن را بخواند، یا قصه و داستانی طی آن آمده باشد باید آن را باز کرده و سپس آن را به استاد تقدیم کند. نگه بیا استاد خودت بخون، بخونه برای استاد. اگه کتاب میخواد بده، کتاب بسته نده دست استاد، صفحه شو باز کن، اون صفحه که قرار درست داده بشه به دست استاد. یا بگه استاد مثلا من استاد میگه کسی حافظ داره اینجا، من یه غزل فلان رو میخوام. استاد شاگرد میدونه غزل فلان یعنی چی، یا درس دهم فلان کتاب میخوام، شاگردم میدونه، باید بیاره و سربسته نرسه دست استاد، باز کنه اون درس رو بیاره بعد برش دست استاد. و هنگام تقدیم آن به استاد نباید پیچیده و تا شده باشد، جولیده نباشد دست استاد، مرتب اون چیزی که میخواد به دست استاد. یعنی مثلا یه چیز استاد مرتب باز شده و آماده دست استاد بدون. اگر شاگرد با قاطعیت یا به احتمال قوی احساس کند که استاد ترجیح می‌دهد که نامه و نوشته‌ها به صورت تا شده و پیچیده به او تقدیم گردد، تقدیم آن به همین صورت اشکالی ندارد. یعنی احتمال قوی میده یا یقین داره که استاد نمی‌خواد مطلب شاگرد بخونه و نمیخواد الانم باز کنه، میگه فلان کتابو کی داره، من میخوام یه نگاهی بهش بندازم. میدونه الان نمیخواد نگاه کنه، کتاب بسته تحویل استاد میده، مطلب رو بسته شده تا شده دست استاد میده، بازش نمیکنه. اگر شاگرد نوشته ای را که هنوز مرکب آن خوش نشده است از دست استاد دریافت کند، باید آن را هر چه زودتر همونطوری که باز است و استاد آن را خاکستر مالید نکرده است. این مادر رسمای قدیم هستش، خاکستر مالی در پاورقی مرقوم فرمودن در روزگار پیشین و حتی تا همین اواخر برای خشکاندن مرکب و نوشته ها از خاک و خاکستر استفاده میکردن که این خوش بشه زودتر. بعد زمان ما بود چیزای دیگه ای داشتیم، ما زمانی که به سلام مدرسه میرفتیم یه چیزایی داشتیم، صفحه هایی بود میذاشتن روی قسمتی که با مرکب مینوشتیم، میذاشتیم روی اون قسمتی که مرکب بود، اون صفحه رو برمیداشتیم خوش میشد. بله. و آن را به اصطلاح تا ننموده از دست او بگیرد و سپس آن را تا کند، و اگر مرکب آن خوش نشده آن را خاکستر مالی نماید. یعنی آمادش کنند کار را تکمیل بکنه. اگر میخواد نبشتار و کتابی را در دست استاد قرار دهد، باید آن را به صورت آماده برای باز کردن و خواندن به استاد تقدیم کند تا او به برگرداندن و وارون ساختن آن نیازی پیدا نکند. یعنی به صورت سر و ته به استاد تقدیم نکند. اگر هدف شاگرد در تقدیم نوشته و کتاب به استاد چنان باشد که استاد جای معینی از آن را باز کند و بدان بنگرد، باید در حین تقدیم آن به استاد کتاب را به صورت باز و آماده در اختیار او قرار دهد و جای مطالعه و نگاه کردن استاد را نیز مشخص کند. مثلا نگه که استاد این مطلب اینجا نوشته، چه استادی ببینم کتابو همینجوری ندید، چون استاد تو دو صفحه باید بگرده پیدا کنه اون کلمه مورد نظر رو، باید دست داری استاد اینها این کلمه، این بند، این صفحه مشخص بکن. شاگرد نباید هیچ چیز اهم از کتاب یا برگ کاغذ و امثال آن را به طرف استاد پرت کند و نزد او بیاندازد. اگر میانو و استادش فاصله باشد، دستش را به طرف استاد دراز نکند، خم نشه پل بزنه تا مثلا سمت مثلا بخواد دست به استاد یه چیزی رو برسونه، باید بلندش بره بهش بده. اگر میان او و استادش فاصله ای باشد، دستش رو به طرف استاد دراز نکند، بلکه خود را به اون نزدیک ساخته و عقض و اعطاء خود را توأم با ادب و نزاکت انجام دهد. و همچنین در صورت فاصله داشتن با استاد، او را وادار نسازد که دستش را برای عقض یا اعطاء چیزی دراز کند. استاد ممکن دراز بکنه یا استاد پاش اصلا بخواد یه چیزی رو بده، باید شاگرد زودتر اقدام بکنه، بلکه او باید از جای خود برخیزد و به طرف استاد برود و خود را بر روی زمین نکشد. بر روی زمین نکشد یعنی چی؟ یه همجوری نشسته سر بخورد تا برسه به استاد، نه بلند شه بره اونجا و روی زمین پس و پیش نرود، همونجوری نشسته بیاد جلو، بعد همونجوری نشسته برگرده عقب و ضمن حفظ حریم استاد خیشتن را به اون نزدیک سازد. میگه ضمن حریمه یعنی چی؟ یعنی خیلی نزدیک نکنه ها. گفتیم نباید شاید چی بشه، مثلا پاشو رو توشک استاد بذاره، اونجا که استاد نشسته توشک خاصی هست، حریم خاصی هست، پتوی مخصوص استاد انداختن، نرو رو اونجا نزدیک
به حریم استاد خیلی نشه. اگر شاگرد برای گرفتن و یا دادن چیزی به استاد از جای خود از جای خیش برمیخیزد و یا نزدیک او و در برابرش جلوس میکند، نباید خدا زیاده از حد به او نزدیک سازد. او نباید دست یا پا و یا عضوی از اعضای عضوی از اندام و یا لباس خود را بر روی لباس و یا بساط و مسند استاد و امثال آن قرار دهد، چنان که پیش از این در این مقوله مطالبی را یاد کردیم. بس از برای امروز. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی